بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 1/11/1382 مطابق با 28 ذی القعده الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام شهادت امام جواد سلام الله علیه است. روز جمعه، روز آخر ماه، روز شهادت امام جواد علیه السلام. این شهادت را به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و این وارم بتوانیم شیعان خدمتگزار خوبی برای این بزرگواران باشیم. هرچند شیعه شدن کار آسانی نیست. حدیثی هم که میخوانیم امروز از امام جواد سلام الله علیه. مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد 8 صفحه 52 و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 75 صفحه 358 358 حدیث نسبتاً طولانیه. ما چند خط از این حدیث رو مورد بحث قرار میدهیم. مخاطب این سعید این حدیث شخصی است به نام سعد الخیر. سعد الخیر میگن این لقبی است که امام جواد به اون مرد دادن. اسم اصلیش سعد ابن عبدالملک الاموی است، از طایفه بنی امیه بود، اما علاقه زیادی داشت به اهل بیت. به خاطر همین علاقش هم نام سعد الخیر بهش داده بودن. در علم رجال بحثه که این چطور آدمی هست، مدارک روشنی بر وثاقتش نداریم، ولی احادیثی در مدحش داریم که بعضیاش مهمه. یه حدیث رو که مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث در حالات سعد الخیر نقل کرده این چنینه: سعد آمد خدمت امام جواد سلام الله علیه، نشست و زد زیر گریه، مانند مادر جوان مرده گریه کرد. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ از کد یا ابن رسول الله، من از شجره ملعونه فی القرآنم، چون و شجرت الملعونه فی القرآن تفسیر به شجره بنی امیه شده، من از این دودمانم و مشمول الشجره الملعونه فی القرآنم. حضرت فرمود نه، این چنین نیست. من احبنا کان منا اهل البیت، کسی که ما رو دوست بداره منا اهل البیت، و تو هم من اهل البیت هستی. سخن شنید خوشحال شد و آرام میگیره. اگر واقعا این حدیث یه سند محکمی داشت، نه تنها دلیل بر وثاقت او بود، دلیل بر جلالت مقام او هم بود که من اهل بیت. به هر حال راوی سعد الخیر با این مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم، در بخشی از این روایت امام چنین می فرماید: و کل امت قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه. یعنی هر امتی که کتاب رو رها کنن، کتاب الله پشت سر بیندازن، نبذوه، این خداوند علم الکتاب و روح کتاب و حقیقت کتاب از میان اونا بر میداره. اگر مسلمانن قرآن و نبذه رها کنی، خدا علم الکتاب ازش میگیره، روح قرآن از میانشون برچیده میشود. و ولاهم عدوهم، ولاهم عدوهم یعنی دشمنانشونو بر سرشون مسلط میکنه. حین تولوه، در زمانی که دشمنان رو دوست بدارن و کتاب خدا رو پشت سر بیفکنند، در چنین شرایطی دو بلا بر سرشون میاد. یه بلایی که بر سرشون مسلط میشه، علم الکتاب از میان اونها برچیده میشه، و یکی هم از چیزهایی که به سرشون میاد عبارت است از تسلط و سلطه دشمنان بر اونها. خب این یک کبرا، کل قوم نبذ کتاب الله وراء ظهره، خدا علم الکتاب ازش میگیره، دشمنان بر سر اونها مسلط میشه. مهم این سغرایی است که بعدش میاد که نبذ کتاب الله یعنی چه؟ و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. نبذ کتاب این است که الفاظشو حفظ میکنن اما محتوایشو تحریف میکنن. ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم یرونه. قرآنو میخونن، روایت میکنن، ولا یرعونه، روایت میکنن، رعایت نمیکنن. آخرین جمله‌ای که می‌خواستیم بگیم اینه: والجهال، میرسم حالا، والجهال یعجبهم حفظهم للروایه. جاهلان خوشحال میشن که اینا حافظ کتاب الله هم، حافظ قرآن هم، آیات قرآن هم مثل مسلسل میخونن، از اول به آخر میرن، از آخر به اول میان، از وسط به این طرف و اون طرف میرن، خوشحال میشن، اجاب میکنن. والجهال یعجبهم حفظهم للروایه والعلماء، اما عالمان واقعی و راستین، یحزنهم ترکهم للرعایه. اونا از این که مردم عمل نمی کنند و رعایت نمی کنند محزون میشن. جاهلان خوشحال، عالمان غمگین. در اینجا من یه توضیح فشرده‌ای بدم که بابی است که ینفتح منه ابواب دیگر. وان این است نگاه ما به قرآن دو رقم میتونه باشه. اول این است قرآن الفاظ مقدسی است، این الفاظ خیلی مقدس، دست به حضورش نمیشه گذاشت، قرآن رو میبوسیم، تلاوت میکنیم. زینت هر چیز چیز مناسبی است و زینت القرآن از صوت الحسن، با صوت حسن میخوانیم، حفظ میکنیم، لغاتش رو قشنگ یاد میگیریم. برخورد ما با قرآن برخورد با الفاظ مقدس میشه. ولی یه وقت نه، قرآن برنامه مقدس میدونیم نه الفاظ مقدس. اگر الفاظ مقدس دانستیم همون روی قرآن همونجا متوقف میشه. برنامه دانستیم میگیم باید بیاد تو زندگی ما. حالا ببینیم واقعا برخورد امروز ما مسلمان ها با آیات قرآن چه برخوردیه؟ برخورد با الفاظ مقدسه یا برنامه مقدس؟ ما نگاه میکنیم قرآن این ایام در میان مردم مسلمان رواج پیدا کرده، مخصوصا در مملکت ما بعد از انقلاب. قرآن یه بازار تازه بسیار قابل توجهی پیدا کرد. در اون وقت آیات قرآن رو کسی نمیخوند در دستگاه وسائل ارتباط جمعی، خیلی کم. حالا مدارس تحفیظ قرآن داریم، دارالقرآن ها داریم، دانشگاه قرآن داریم، بخش تخصصی قرآن داریم، حافظان قرآن داریم، قاریان قرآن داریم، خیلی مفصل. شکی نیست که اینا خوبه. ما نمیخوام هر کسی بگیم خدایی نکرده اینا بده، بسیار خوبه. ولی بد آن است که ما برخورد الفاظ مقدس داشته باشیم، یعنی بگیم الفاظ مقدس رو احترامش کنیم، اما چی میگه و چی کار بکنیم؟ هیچ. مثلا به عنوان نمونه قرآن مجید میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. چند اندازه رعایت امانت و رعایت عدالت میکنی. امانت هم به معنی واقعی و وسیع کلمه، نه تنها یه بسته پولی رو پیش کسی بذاریم تو گاو صندوقش بگیم امانتی. عمر ما امانت خداست، قرآن امانت خداست، اسلام امانت خداست، فرزندان ما امانت خداست، مکتب اهل بیت امانت خداست. چقدر در حفظ اینها کوشیده ایم و چقدر و اذا حکمتون بین الناس ان تکون بالعدل هستیم. قرآن مجید میگوید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب رو معرفی میکنه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. چند نفر ما این کار میکنیم که در شبان روز در قیام و قعود و در موقعی که میخوابیم تفکر در آفرینش این آدم بکنیم و معرفتمونو به خدا نو کنیم. فقط الفاظ مقدسه یا برنامه مقدسه؟ قرآن میگه ویلون للمتففین، کم فروشان، که مفسران معنی وسیع کردن. هر کسی وظیفش کم میذاره. من اگر درس و بحثم کم بذارم کم فروشم. خب شما جمعیت 1000 نفر بیشتر تو این جلسه هستید، من شب مطالعه کافی نکنم اینجا سر شما رو بم کنم، این کم فروشیه. شما مطالعه کافی نکنید، منبر میرید مطالعه برای منبر نکردید، با یه مش الفاظ سر مردم رو بم کنید، اینا متففینه دیگه. کارمند از اول وقتش بدزده، از آخر وقتش بدزده، اینا کم فروشیه. آیا اینها روایت قرآن یا رعایت قرآن؟ حضرت می فرماید اقامو حروفه و حرفو حدوده، حدود قرآنو تحریف کردن. قرآن مجید چقدر این مسئله تأکید داره؟ کبره مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مطلبی بگید عمل نکنید. من آیه رو بخونم میشه اقام و حروفه، عمل نکنم میشه حرف و حدوده، یرونه ولا یرعونه. در این که ما باید به علوم قرآنی و حفظ قرآن و قرائت قرآن و تجوید قرآن و این مسائل واقعا اهمیت بدیم، مبادا اون روز بیاید که قرآن بشه یک کتاب مقدس در میان ما، یا مثلا مزار ائمه هدا بشه مکانهای مقدس. ما میرویم زیارت امام حسین با یه آدم عشق علاقه، صورتمون میچسبونیم به ذری، زیارت میکنیم. چرا؟ چون امام حسین یه وجود مقدس همین، یا یه رهبر صاحب مکتبه. چه کرد؟ چه ما باید بکنیم؟ مسئله مهم اینجاست. این چیزیست که امام جواد سلام الله علیه میفرماید جهال از حفظ ظاهر خوششون میاد، که این آیات قرآن رو خیلی مسلسل بار میخونه، اما علما غمگین میشن از کسانی که قرآن رو بخوانن و قرآن عمل نشه. و فرمود دو بلا بر سرتون میاد، یکی علم القرآن از میان شما برچیده میشه، دیگر هم بدان و ظالمان و دشمنان بر سر شما مسلط خواهند شد.
خود علما در اینجا خود اهل بیتن، یعنی اهل بیت در دست ما ناراحت میکنن.
بسیار خوب، علما میگن اهل بیتن، ما نمیگیم اهل بیتن، ما میگیم مصداقتن اهل بیتن، ولی مصادیق دیگر هم داره. علمایی که در خط اهل بیت هم هستن واقعا ناراحت میشن. انسان میره عربستان سعودی، بسم الله، سال میلیون ها قرآن اینا چاپ میکنه با هزینه های سنگین، یک چاپخانه بی نظیری در مدینه گویا هست که تمام سال قرآن چاپ میکنه، مجانی میدن به دسته زوار بیت الله الحرام. ولی شما نگاه کنید ایام حج عمره که میرید، یه چهار دقیقه بشین پای تلویزیون عربستان سعودی، بدترین مناظر، بدترین فیلم ها، اصلا انسان وقتی باز میکنه احساس نمیکنه که این یه کشور اسلامیه. یرونه ولا یرعونه، اقام و حروفه و حرف و حدوده. و چه چیز هاست در همین حجاز، چه برنامه هاییست، من حالا شرمم میاد بعضیاشو عرض کنم. این خب واقعا باعث غم و اندوه ما مسلمان هاست. و هر حال طولانی شد عرضم، امیدوارم انشاءالله مشمول عنایات حضرت جواد باشیم و بتوانیم حافظان واقعی قرآن باشیم و قرآن رو برنامه خودمون قرار بدیم. برگردیم به بحث مسئله 16 آخرین فرعشو امروز تمام کنیم انشاءالله. دو سه مسئله بیشتر از عقد موقت باقی نمانده، بعد میریم سراغ فصلی مهمتر. به هر حال فرع چهارم این بود که اگر زوجه موقت شوهرش از دنیا رفت چقدر باید عده نگه دارد. گفتیم دو حالت داره، حالت اول این است باردار نیست، در اینجا باید چهار ماه و ده روز عده نگه بداره. دلیل برای این قول که قول مشهور بود ذکر کردیم. بعد رفتیم سراغ دلیل قول غیر مشهور یا غیر اشهر، تعبیرات مختلفه که مرحوم مفید و سلار و ابن ابی عقیل و سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اونا قائل بودن به نصف چهار ماه و ده روز. نصف چهار ماه و ده روز میشه دو ماه و پنج روز، 65 روز گفتن. خوب دقت کنید، من گفتم ماه رو وقتی در برنامه های اسلامی حد قرار میدن ماه ماه 30 روزه، کار به ماه 29 روز ندارن. دو ماه و پنج روز رو گفتن 65 روز، یعنی ماه رو 30 روز حساب میکنن. این شاهد عرض گذشته ماست. دلیلی که اینها داشتن یه دونه روایت مرسله بود. این روایت مرسله دلالتش خوبه اما سند نداره. اولا مرسله، ثانیا بعض دیگر از رجال سندش ضعیفه، ثالثا اعراض مشهوره. با صراحت اینطور میگفت: قال سألت عن رجل تزوج امرأة متعتا ثم مات عنها. اون رجل مات. بله، ارسال کننده علی ابن عبید الله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی عن ابیه، شخص مشهور معروفی نیست که شما از ارسال کننده بخواهید وثاقت روایت پیدا کنید. ثم مات عنها. ما عدتها قال خمستون و ستون یوما، 65 روز یعنی نصف چهار ماه و ده روز. دلالت خوبه، سند خرابه. بعضی آمدن دلالتش هم تخریب کردن، گفتن منظور از اینجا امه هست نه حره، چون امه نصف حره عده نگه میداره، عده وفات. بنابر مشهور، محل اختلافه، ولی مشهور گفتن اما نصف احرار عده وفات نگه میدارن. گفتن منظور امه هست. اما کجای این روایت داره امه؟ نمیتونی لابد اینجا از نظر اونها محفوف به قرینه بوده، میگن ایشون به خبر واحد عمل نمی کرده، این خبر واحد محفوف به قرینه نزده ایشون بوده. حالا دلیل دومی هم دارم. این دلیل چی؟ چه قرینه بشه؟ 65 مال حره است، چرا مال عمه باشه؟ به هر حال دلیل دوم برای قول غیر مشهور این است که ما میدانیم زوجه متعه شبیه عمه عقد دائمه، عمه عقد دائم. اگر عمه عقد دائم بشود با زوجه متعه شبیه همه. روایت داشتیم در حال حیات عدهشون شبیه همه و واقعا همین بود، 45 روز بود، اونم 45 روز بود. عقد دائم عمه عدهش 45 روز بود، هیزتان بود. زوجه متعه هم 45 روز بود، هیزتان بود. بگیم وقتی که در حال حیات مثل همند، در ممات هم مثل همان یتساویان میتن کما یتساویان حیان. بله
یتساویان نیست اون عرضی خدمت متعه خدمت به طلاق میاد ندارد ولی عمه مزوده
یتساویان در عده حیان و میتن در عده ندارد همه چیز. ببینیم اون روایتی که میگو مساویان چی بود؟ اون روایت رو من میخونم، همون ذیل روایت زراره بود که از جلد 15 دیروز خوندم. دیروز روایت زراره رو خوندم، روایت 2 باب بله 52 بود، 2 باب 52 از ابواب عدد در جلد 15 وسائل. ذیلش اینه: و عدت المطلقت مطلقه 3 اشهر، مطلقه 3 ماهه، و الامت المطلقه علیها نصف ما علی الحره، امه نصف اونه یعنی 45. و کذالک المتعه، تشبیه میکنه متعه رو با امه، امه نصف، متعم نصف در حیات، حالا اینا راجع به حیات. و کذالک المتعه علیها مثل ما علی امه. ظاهر این کذالک مسئله حال حیات، یعنی اون 3 ماه امه یه ماه و نیمه، متعم یه ماه و نیمه. بعد بیام بگیم کما این که اینها در حیات با متعه و ببخشید در حال حیات متعه و امه عدهشون مساویه، در ممات هم مساویه، و مشهور در امه نصف 4 ماه و 10 روزه، نصف بگیم متعم نصف 4 ماه و 10 روزه. صاحب جواهر جمله خوبی داره در اینجا، میگه آقا این قیاسی بیش نیست، یه قیاس زمینیه، حال ممات رو بر حال حیات ما قیاس کنیم. روایت که عموم نداره همه چیشون شبیهه، روایت حال حیات میگه، شما میخواید حال ممات رو هم ملحق کنیم. چرا؟ قیاسن. خب قیاس زمینی که از مذهب ما نیست. فبناً علی ذلک این دلیل دوم هم قابل قبول نشد. چی به دلیل خارج شد؟ فرضمون این است دلیلی نداریم غیر از این. حالا میخوام ببینیم خود این دلالت میکنه یا نه. اگر دلیلی غیر از این نداشته باشیم، یه عموم منزله هست در اینجا یا نیست؟
روایت که میگه مثل عمل،
یعنی در همه چیز
اعتراض حال حیات اتخاذ کردی و الا عامه.
نه ظاهرش حال حیات سلمنا که حال حیات و ممات هر دو میگه. خیلی خوب اینجا رو دقت کنی، یه نکته اصولی میخوام عرض کنم. سلمنا به این که این هو به منزلت هی به منزلت ها، عموم منزله بگه، یعنی امه و زوجه متعه همه چیزی مثل هم باشه، تازه میشه عام. عمومات قول اولم عام والذين يتوفون ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهم 14 واشرا، اونم عام بود، ازواج میگرفت، خواه زوجه زوجه چیز بوده باشد، زوجه متعه باشد، یا دائمی باشه. بنابراین آیه از جهت دائمی و مطیع عام بود، روایت از جهت عده وفات و غیر وفات عامه. تکرار میکنم، آیه از جهت زوجه دائمه و مطیع عام بود، اما روایت از جهت عده حیات و ممات عامه. نسبت میشه چی؟ بین هما نسبت چیه؟ اون قسم وچه دیگه، اون از یه جهت عامه که دائم غیر دائم میگیره، این از یه جهت عامه که عده وفات و حیات هر دو میگیره. ماده اجتماعش هم عبارت از امه در حال ممات، امه ببخشید متعه در حال ممات، عده متعه در حال ممات شوهر. این ماده اجتماعی در آن مخاص منوچ لابد میدونید مرجحات اعمال نمیشه، معمولا تساقط میشه و رجوع میشود به اصول. اگر ما قرآن رو مقدم در اینجا نداریم، بگیم ولو آمین منوچه، ولو اصل در آمین منوچ تساقطه، ولی ما در اینجا کفه سنگین رو میذاریم برای آیه قرآن، آیه والذین یتوفون واللائی ببخشید واللائی یتوفون من نسائکم. خب اجازه بدید من تمامش کنم.
وقتی که خارج شد از تحتو دوباره به تحتو
برد، اجازه
دور از تحتو
خارج. اجازه فرضمون این است آمین منوج میتوانیم اینو مقدم بداریم، میتوانیم اونو مقدم داریم، نه این وجهی داره مقدم بشه نه اون وجهی داره. آمخاص مطلق نیست، آمخاص منوج، آمخاص منوج هر کدامش میشه مقدم داشت. اگر ما قرآن رو در اینجا فصل الخطاب و فصل الکلام نگیریم و این آیه رو مقدم نداریم در ماده اجتماع، اگر مقدم بداریم که قول مشهور میشه نداریم، باید بریم سراغ اصل. اصل در اینجا مطابق کدام، قول مشهوره یا قول غیر مشهور؟ بفرمایید کدام اصل میگه قول مشهور؟ استصحاب دیگه. اگر ما در شبهات حکمی جاری بدونیم 45 روز ببخشید 65 روز عده نگه داشته، نمیدونیم عده تمام شد یا نه، ادامه داره تا 14 روز. اگر کسی استصحاب و در شبهات حکمی جاری بداند، اینجا داخل در استصحاب میشه، باید از 65 بریم تا 4 ماه 10 روز. حالا اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمی، چون شبه حکمی هست اینجا در حکم خدا شک داریم، حکم خدا رو نمیدیم چه موضوع خارجی که میدونیم، میدونیم 65 روز گذشته، 4 ماه 10 روز هم میدونیم نشده، در موضوع شک نداریم، در حکم خدا شک داریم. اگر کسی گفت من اینجا استصحاب در شبهات حکمی هست جاری نمیدونم، مبنای ما هم همینه، دلائل محکمی هم داریم برای مبنا، فقط استصحاب در شبهات موضوعی جاری میکنیم، اون وقت چه اصلی جاری کنیم؟ استصحاب از کار افتاد. اینجا جای اصالت و احتیاطه دیگه، فروج و دما اگر یه جا بخوام احتیاط کنیم اینجاست دیگه، و اصالت الاباحه نمیتونیم تمسک کنیم، یه دلیل محکمی داشتیم برای اباحه میگفتیم. شما موقع به اصالت الاباحه بگه عده تمام شد، در حالی که در باب نساء ما میدونیم بنای شارع مقدس بر احتیاط، نتیجه چی میشه؟ نتیجه احتیاط قول مشهور شد. من یه جمله عرض کنم، میخوام من میخوام این بحث امروز تمام کنم.
وقتی که خدمت شما گفتیم به منزل عمه شد، از تحت آیه خواهد شده عموم خصوص منبر.
حالا اجازه بدید، اجازه بدید من جمله بگم.
از هم نیست کسی،
اجازه بدید
هم باشد
یه خود فکرش کنید.
از تحت او خارج شد،
یه خود فکرش کنید، میفهمید که اینا عموم خصوص منبر. دقت بکنید چی میگم. بنابراین تا به اینجا قول مشهور ما ولو به وسیله اصل قبول کردیم، قول دوم گذاشتیم که نه. یه دونه روایت هم داریم که قائل نداره. اون روایت میگه نه 4 ماه و 10 روز، نه 2 ماه و 5 روز، بلکه 45 روز. حدیث 4 باب 52 از ابواب عدد، دیگه نمیخونم چون وقت کمه. حدیث 4 باب 52 از ابواب عدد میگه 45 روز. خب این حدیث که میگه 45 روز، این معرضون انهاست و کسی به اون عمل نکرده است و باید ببوسیم و کنار بذاریم. بعضی هم حملش کردن، گفتن راوی حیات ممات با هم اشتباه کرده، میخواسته عده حال حیات بگه 45 روزه، اشتباهی با ممات، راوی اشتباه کرده. درست؟
حرف امام را باید بدید.
بله، حرف امامو میگه بد نحو کرده. الا کل حال این قائل نداره، اصلا 45 روز قائل نداره. و اما باقی من اینم یک کلمه بگم دیگه، من گذشتم از مسئله 16. شق دوم این است که اولات الاحمال باشه. در اولات الاحمال اتفاق نظر است که ابعد الاجلین، ابعد الاجلین. بهترین دلیلش هم باب 31 از ابواب عدد، 6 تا حدیث داره. میگه زنی که شوهرش زوجه میده، زوجه عامه، زوجه ای که شوهرش از دنیا رفته و حامله هست، باید ابعد الاجلین عده نگه بداره، یعنی 4 ماه و 10 روز بیشتره، یا وضع حملش باید ابد العجلی. نه یه روایت، چندین روایت در باب، فراموش نکنید باب چی گفتم؟ 31 از ابواب عدد. زوجه مطلق میگه که شامل میشود متعه و غیر متعه، را اونجام ابد العجلی اینه. انشاءالله میریم سراغ مسئله 17 و 18 و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
عمل هم شامل میشه. آقا این خدمت ما روایت با واقعیت مطلق معنا نداره. روایت بودی هم عموم خود منبت در سایی که هر دو از هم باشد، اینا از هم تشکل هم یا
خدمت